بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و صلوات و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. برنامه پرسمان تاریخی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. به سوالات تاریخی شما عزیزان خواهیم پرداخت و پاسخون رو از زبان کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی خواهید شنید. جناب استاد سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. با سلام متقابل خدمت جناب عالی و سلام و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جاشی هستند در خدمتم.
با ما همراه باشید، نخستین سوال رو بشنویم.
سلام و عرض ادب. سوالم اینه که در سوره روم آیه 1-5 گنجانده شده که فارسیان بر رومیان غلبه یافتند. فارسیان چه کسانی بودند؟ آیا همون ایرانیانند؟ یه سوال اولم. دوم، و بار دیگر رومیان که سال آن معلوم نگردیده بر فارسیان غلبه می‌یابند و موجب خوشنودی مؤمنان خواهد شد، که این مؤمنان چه کسانی هستند؟ آیا رومیان هستند یا فارسیان؟ لطفاً مورد را پاسخ فرمایید. با تشکر.
تا پیشوایی سوالشون در واقع در معنا و مفهوم آیات نخست سوره روم هست که به تاریخ اسلام هم مربوط میشه. توضیح بفرمایید که این آیات به چه معناست و ناظر به کدوم ماجرا؟
سوالشون راجع به این آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم. غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی ها شکست خوردن و اونها به زودی بعد از شکست خوردنشون پیروز میشوند. مفسران و مورخان میگن که این ناظر به جنگ های متناوب ایران و روم بوده، که به نوبت چندین بار و بارها میگم 20 سال جنگ های متناوب ایران و روم اون زمان طول کشیده و اشاره به اون جنگ های متناوب امپراتوری روم و امپراتوری ساسانیه و این که خداوند در دنبالش میفرماد و یومئذ یفرح المؤمنون، اون روز که رومیا پیروز میشوند مؤمنان خوشحال میشوند، مقصود مسلمان ها هستند. در تفسیر این آیه میفرمایند که چون رومی ها مسیحی بودن و اهل کتاب بودن، مسلمان ها قلبن علاقمند به پیروزی مسیحی ها بودن، رو این است که اهل کتاب بودن و از این نظر مینا خبر رسید که رومی ها شکست خوردن، اینا ناراحت شدن. قرآن مجید مژده داد که و هم من بعد غلبهم سیغلبون، اینا به زودی پیروز خان شد و اون روز مؤمنان خوشحال می شوند. بنابراین در اینجا مقصود از مؤمنان مسلمان ها هستند و طرف مقابل رومی ها مقصود همون ایرانه.
البته در آیه شریفه نام ایران یا ساسانی ها نیومده، اما میتوانید در تفسیری مطلب
فارسیشون فرمودن؟ نه، در آیه فارس نیومده، ولی مقصود ایران بوده.
البته شون از ترجمه میخوندن دیگه، ظاهرا مترجم کلمی فارسیان رو برای توضیح در ترجمه اضافه کرده بود. خب تشکر میکنم از شما. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
من می‌خواستم از آقای پیشوایی این سوال داشته باشم. بعد از که پیغمبر اکرم از مدینه برای فتح مکه هجرت فرمودند، اتفاقاتی که در مکه اتفاق افتاد، آیا صدمه‌ای به کسی زده شد؟ آیا مشکلی به وجود آمد؟ آیا کسی را گرفتن؟ یا به صورت طبیعی فتح مکه انجام شده؟ این نظر تاریخی قابل توجه اکثریت هست. اینو می‌خواستم ایشون به صورت دقیق بیان بفرمایند. خدا نگهدارتون.
جریان فتح مکه را تمام کسانی که درباره تاریخ اسلام کتاب نوشتن در حوادث سال 8 هجرت فتح مکه را نوشتن و چیزی تازه‌ای نیست و میتونن به کتابایی که در دسترس دارن درباره تاریخ اسلام میتونن مراجعه فرمایند. معروفیه. حالا چون سوال کردم من جواب عرض میکنم. اجمالاً تاریخ میگه که رسول خدا نظرشون این بود که شهر مکه غافلگیر بشن و این شهر بدون خونریزی سقوط کنه، ولذا میگن که در جنگایی که پیش آمد حضرت دستور داد که مسیر مدینه به مکه تحت نظر گرفته بشه و خبر حرکت مسلمان ها به سمت مکه به مردم مکه نرسه. حضرت تمهیدات لازم را به کار برد که اینا غافلگیر بشن، مقاومت نکنن و شهر بدون خونریزی سقوط او کنه. همینجور هم شد. تا نزدیکی های مکه رفتن و مردم مکه و قریش از حرکت مسلمان ها بی‌اطلاع بودن. خیلی جالبه، با اینکه نیروهای اسلام در این جنگ 10,000 نفر بودن، یک سپاه 10,000 نفری تا پشت دروازه های مکه رفتن و مردم مکه بی‌خبر بود. نزدیکی های مکه، عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول خدا آمد به طرف مدینه و مواجه شد با ارتش اسلام. دید که قضیه از چه قراره، رفت ابو سفیان را آورد، شبانه آورد معذر رسول خدا در چادر حضرت رسول. گفتگوهای صورت گرفت. رسول خدا اعلام کرد پیش از ورود به مکه، به ابو سفیان گفت برو به مکه اعلام کن، هر کس وارد مسجد الحرام بشه در امانه، هر کس در خانهش بنشینه، یعنی مقاومت نکنه، در خانهش بنشینه و از خانهش بیرون نیاد در امانه. حالا خود ابو سفیان را افکر هیچی، فرمود هر کس هم که به خانه ابو سفیان پناه ببره در امانه. اینجور اعلام امان کرد و عملا این نتیجه داد و میشه گفت که تقریبا شهر بدون مقاومت و بدون خونریزی سقوط کرد. فقط از دروازه که خالد ابن ولید و یه عده از مسلمان ها وارد می شدن، چند نفر از افراد قریش مقاومت کردند، با مسلمان ها جنگیدن و در اون برخورد که در یکی از دروازه ها اتفاق افتاد، 2 الی 3 نفر از مسلمان ها کشته شدند و 10-12 نفر از مشرکین. همه اینم در یکی از دروازه های چه بود، اونم در اثر لجاجت و سرکشی اون چند نفر از قریش اتفاق افتاد. نظر رسول خدا این بود که شهر بدون خونریزی سقوط کنه و همجور هم شد و رسول خدا تشریف برد داخل شهر و ابتدا دور خانه خدا طواف کرد. بعد اینا آمده بودن مسجد الحرام، پناهنده شده بودن دی از تعرض امان بمانند. سران قریش به شدت ترسیده بودن، رنگشون پریده بود، منتظر بودن که رسول خدا چه تصمیمی در مورد اینا میخواد بگیره. حضرت خطاب کرد به اینها، فرمود من درباره شما نمیگویم جز اون چه برادرم یوسف درباره برادرانش گفت. لا تصریب علیکم الیوم. برادرم از یوسف که اونجور جفا کردن اینا. بعد رفتم موقعی که حضرت یوسف به قدرت رسیده بود، وقتی شناسایی شدن خیلی نگران شدن که یوسف خلاصه اینا مجازات میکنه. خداوند در قرآن نقل میکنه که حضرت یوسف اینا رو عفو کرد، فرمود لا تصریب علیکم الیوم، باکی بر شما نیست. فرمود منم همون سخن را درباره شما میگم، لا تصریب علیکم الیوم، اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزاد شدگانید. بله. من شما را آزاد کردم. بنابراین عفو عمومی کرد، عفو تاریخی. درسته. واقعا هیچ کس، یعنی با محاسبات عادی هیچ کس انتظار نداشت که رسول خدا از اون همه جنایت‌های اینها بگذره. حضرت عفو کرد. یه 7-8 نفری هم بودن. حضرت به یارانش فرموده بود که متحرز اهل مکه نشوید، غیر از این عده، اسمشون رو برده بود. اینا جنایات و جرمای بزرگی مرتکب شده بودن. حضرت فرموده بود که فقط خون اینا هدر، هر جا گیر آورده اینا رو بکشید. از اونها هم چند نفرشون باز مشمول عفو رسول خدا شدن. بعد یکی از اونها همون وحشی قاتل حمزه سید الشهدا بود. اینم آمد زرنگی کرد و پیش از این که خودش معرفی کنه آمد مسلمان شد. اشهد ان لا اله الا الله گفت. اول فرار کرده بود از مکه. دور دور شنید که رسول خدا با عفو و رأفت برخورد میکنه، عفو میکنه گناهکارا را، مقصر انتقام کشی در کارش نیست. در حالی که اگر رسول خدا یه پادشاه بود اینا رو نابود میکرد. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله. این روش سلاطین، این روش پیغمبران این نیست. شنید که رسول خدا با عفو و رأفت رفتار میکنه، امیدوار شد، خودش تعریف میکرد، میگو من برگشتم مکه، رفتم محضر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که رسیدم، پیش از هر چیز اعلام اسلام کردم و شهادت دادم به یگانگی خدا و نبوت او. گفت تو کی هستی؟ گفتم من وحشی هستم، مرا شناخ، قاتل عمویت حمزه. خیلی ناراحت شد. حضرت فرمود که اول بگو عمویم را چی جور کشتی. میگه من صحنه قتل عمو حمزه را تعریف کردم. فرمود تو دیگه اسلام آوردی، اسلام تو قبوله، ولی سعی کن من تو را نبینم. بنابراین حضرت حد اقل اصلا حضرت نمیخواست حتی یک نفرم کشته بشه، اون ناخواسته بود بر اثر جهل و خودسری اون چند نفر که در مقابل اون دسته خالد بن ولید مقاومت کردن اتفاق افتاد. در واقع میشه گفت که بدون خونریزی سقوط کرد و حضرت عفو عمومی تاریخی کرد مردم مکه را.
بسیار جناب استاد، ظاهرن شهر مکه با شعارشون در فتح مکه الیوم یوم الرحمه بوده، درسته؟
بله، بعضی از بزرگان انصار خب با توجه به سوابقی که اهل مکه داشتن، خب 23 سال مقاومت کردن، هرچی از دستشون بر آمد مزاقه نکردن. بعضی از بزرگان انصار حالا داشتن دیگه سرازیر می شدن به شهر مکه از اون ارتفاعات اطراف، شعار دادن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز درگیری و انتقام و تصفیه حسابه. این را به رسول الله اطلاع دادن، از ازمون نه نگید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز عفو و رحمت و مهربانیه.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی سامانه پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
از سوالات پیامکی سوالی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. از شماره 911-4562 نوشتند در منتهى الآمال آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام هجرت به مدینه گفت اگر مردم مکه مرا بیرون نمی کردند هیچ شهری را بر آن ترجیح نمی دادم. پس چرا پس از فتح مکه که قدرت بازگشت به مکه داشتند به آنجا بر نگشتند؟
این از اون جهت بوده که مکه زادگاه حضرت رسول بوده، حرم خدا اونجا بوده، کعبه و مسجد الحرام اونجا بوده، واقعش هم همینجور بوده، هجرت اجباری بود. لکن هجرت که پیش آمد، حالا اشاره میکنه به فتح مکه. فتح مکه کی بوده؟ هشتم هجرت. 8 سال از هجرت رسول خدا گذشته بود و دیگه پایه های مرکزیت حکومت اسلامی در شهر مدینه ریخته شده بود و اونجا زادگاه و موطن انصار بود. آیا می شد انصار را اینم کوچ داد از مدینه آورد به مکه؟ مهاجرانی هم که از مکه رفته بودن اونجا دیگه جا به جا شده بودن. اصحاب صفه، مسلمان های غریبه از یمن، از جاهای دیگه هم که آمده بودن، دیو اینا هم اسکان یافته بودن، جا به جا شده بودن و تمام مقدمات مرکزیت حکومت اسلام در مدینه فراهم شده بود. اصلا مقدور نبود، اصلا عملی نبود که این همه چیزا رو به هم بزنن و چون شهر مکه موطن اصلی حضرت رسول بود برگردن مکه را پایتخت قرار. نه، چنین چیزی مقدور نبود. البته حضرت خوب به صورت طبیعی به موطنش علاقمند بود، به زادگاهش علاقمند بود و چند بارم علاقش به انصار را و به مدینه را حضرت ابراز کرد، از جمله در پایان جنگ طائف که یه خورده سر تقسیم سهم مؤلفت و قلوبهم انصار ناراحت شده بودند، حضرت فرمود که آیا شما را بین طلا و نقره و زر و سیم مخیر کنن یا بین رسول خدا، کدوم را میگیرید؟ گفتن که ما رسول خدا را میگیریم. حضرت فرمود اگر نبود که من اهل مکه هستم، میگفت من از انصارم. به انصار که اهل مدینه بود بها میداد و خودشو به صورت افتخاری اهل مدینه مینامید بعد از هجرت. همچنین ابن شام در از سیرت النبویه در جریان فتح مکه نقل میکنه که انصار نیران بودن، حالا که یه فتح مکه شده، رسول خدا به موطنش برگشته، نکنه حضرت در شهر خودش بمونه. داره که حضرت پای کوه صفا سخنرانی میکرد، خطبه میخوند و انصار پیچ پیچ کردن با هم، گفتن که نکنه رسول خدا دیگه شهر مکه سقوط کرده اینجا بمونه. حضرت بعد از پایان فرمایشون فرمود چی گفتید؟ گفتن یا رسول الله هیچی. حضرت نه، فرمود نه، چی داشتید میگفتید؟ گفتن واقعش این را میگفت. حضرت فرمود نه، این محیای محیاکم و ممات مماتکم، من با شما زنده میمانم و با شما میمیرم، من با شما هستم، در مکه نمونم. حضرت خیلی بها میداد به کوشش های انصار که به اصطلاح مردم بومی یثرب بودن. بنابراین به توضیحی که عرض کردم، مقدمات چنان فراهم شده بود، مسلمانان چنان متمرکز شده بودند در یثرب که حالا دیگه میگفتن مدینه تو نبی، شهر پیغمبر، اصلا با هر حسابی که شما حساب کنید اصلا مقدور نبود که بکنن اونجا دوباره رسول خدا برگرده به مکه.
از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسمان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
با سلام خدمت جناب استاد پیشوایی. یه سوالی از محضرشون داشتم. کتاب مجموعه زندگانی 14 معصوم نوشته آقای حسین امادزاده قسمتی داره در بخش زندگانی حضرت زهرا به نام مفاخره حضرت زهرا با حضرت امیرالمومنین. بعد این مفاخره هم به نقل از کتاب مجمع النورین آورده. میخواستم ببینم که آیا این مورد تایید ایشون هستش؟ با تشکر.
هیچ کدام از این دو کتابی که اسم بردن جزء منابع اولیه نیست. باید ببینیم مجمع نورین از کجا آورده. اگر از منابع قدیمی آورده بریم اونجا رو ببینیم. این دو تا کتاب هیچ کدام از منابع اصلی و منابع قدیمی نیست. مجمع نورین هم از اون نوع کتابایی که مجلس قدیم علمای ما می نوشتن، مجلس منبر تنظیم می کردن. مجمع نورین از اون قبیل چیز هاست در واقع، یا مجموع سخنرانی مؤلفه یا برای سخنرانی تنظیم کرده. و این مفاخره را باید دید که آیا در منابع قدیمی ما هست یا نه،
در منابع تحقیقی
قدیمی و معتبر ما هست یا نه.
خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو میشنوید. سوال پیامکی رو خدمت جناب استاد پیشوایی بخونم. نوشتن که آیا درست است که امام رضا علیه السلام در یکی از سفرها یک شب در قم خوابیده؟ اگر درست است در کدام سفر بوده و آیا قبل از وفات حضرت معصومه سلام الله علیها در قم بوده یا نه؟
سفر این برای امام رضا سلام الله علیه به قم غیر از سفری که حضرت تشریف بردن به مرو ننوشتن. منتها در سفر مرو هم قبول ندارن که حضرت مسیرش از قم بوده. بله در بعضی کتابای ما هست، ولی بنا به دلایل این را قبول ندارن. بنابراین مطلقا امام رضا سلام الله علیه به قم تشریف نیاوردن. اگرم تشریف آوردن که طبعا در اون سفر مرو بوده که حتما پیش از وفات حضرت معصومه بوده، چون حضرت معصومه تازه 2 سال بعد از استقرار امام رضا در مرو از مدینه حرکت کرد که برن به مرو.
بسیار خیلی متشکرم از شما. سوال تلفنی دیگری رو در ادامه پرسمان تاریخی بشنویم.
با عرض سلام، تشکر از برنامه خوبتون. سوالی داشتن از استاد پیشوایی. چرا بعد منصور دوانقی هارون رشید به حکومت رسیدن و چرا فرزندانشون به حکومت نرسیدن؟ با تشکر.
بعد از منصور که ابو جعفر منصور دوانقی که دومین خلیفه عباسی بود، پسرش مهدی به خلافت رسید. بعد از مهدی پسر مهدی به نام هادی به خلافت رسید. بعد از هادی پسر دیگر مهدی به نام هارون به خلافت رسید. بنابراین اینجوری نبود که بعد از منصور هارون به خلافت رسید.
پس در واقع هارون بعد از برادرش،
بعد از 2 نفر، بعد از برادرش و تازه پیش از برادرش هم یکی دیگه به نام مهدی عباسی. به این صورت که در سوال مطرح شده نه، درست نیست.
حالا این ولی یه ذهنیتی که هست، کمتر ما اسم این هادی و مهدی عباسی رو میشنویم. دوره خلافتشون کوتاه بوده؟
هادی کوتاه بوده، هادی 1 سال بیشتر حکومت نکرد.
مثلا از بین خلفای بنی عباس منصور رو خیلی اسمش رو میشنون، حالا شاید چون در زمان امام صادق علیه السلام بودن.
و طولانی هم حکومت کرد.
طولانی هم بوده. هارون رو رشید رو خیلی ها میدونن، معروف هست به هر حال.
اونم خیلی طولانی حکومت کرد و حکومت مقتدری تشکیل داد. به مناسبت برامیکه مردم میشنوم، برامیکه را اول قدرت داد، بعد سرکوب کرد، بعد معاصر بود با امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. بیشتر به این مناسبت ها اسمش به میان میاد. من به علاقمندان اینجور بس عرض میکنم و پیشنهاد میکنم که خوبه که کتابای مربوط به تاریخ خلفا را مطالعه بفرمایند. اگر که با عربی آشنا هستند مثلا به عنوان نمونه به تاریخ الخلفای سیوطی مراجعه کنند و از میان تألیفات شیعیان به تتمت المتاهای مرحوم حاجق عباس قومی مراجعه کنند. متاسفانه منتهی اعمال مرحوم حاجق عباس قومی معروف بین خانواده‌های مذهبی ما، معمولا آشنا هستند، ولی متاسفانه با جلد دومش آشنا نیستند. کتاب مجهولیه، حتی میتونم بگم بعد از طلابم آشنا نیستن. تتمت المنتهی، منتهی یعنی منتهی الامال، تکمیله منتهی الامال. و تاریخ الخلفای خوبیه و به زبان فارسی هم هست، بسیار بسیار کتاب مفیدیه. آغاز خلافت هر یک از خلافت با تعیین روزش، در چه روزی در چه ماهی به خلافت رسید و حوادث مهمی که در زمان حکومت و اتفاق افتاده میاره، علمایی که در زمان اونا بوده میاره به ترتیب تاریخی و عزلشون یا مرگشون هم مینویسه و بعد خلیفه بعدی رو میاره به ترتیب. خیلی در موضوع خودش کتاب مفیدیه.
بسیار خوب. البته در خصوص تاریخ خلافت عباسیان در باره دورای نخستش کتابی هم آقای دکتر سید احمد رضا خضری دارن که از انتشارات سمت کتاب فکر می‌کنم خیلی مناسبی باشه.
بله، کتابای متعددی نوشته شده ولی مال سیوطی خیلی چیز نداره. هر خلیفه را چند صفحه بیشتر اختصاص نداده. آدم به سرعت پیدا میکنه مال خلفا را، مخصوصا کسی که نظر به تاریخشون داره. کی به خلافت رسیده، چقدر خلافت کرده، پدرش کی بوده، این پسر اونه، اون پدر اینه، اون عموزاده اینه، از این قبیل.
بله، بسیار.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو قرائت بکنم. نوشتن که ری از چه زمانی اهمیت مذهبی پیدا کرد؟ در پرانتز از چه زمانی یکی از شهرهای شیعه نشین شمرده شد؟
مجموع شواهد و قرائن تاریخی نشون میده که رواج تشیع در ری، یعنی تجمع شیعیان در ری، در نیمه دوم قرن سوم بوده. یعنی تا اون زمان اگرم شیعه بوده خیلی تشیع رواج نداشته یا آزاده عمل نداشتن یا به حساب نمی آمدن، تعدادشون کم بوده. در نیمه دوم قرن سوم دیگه تشیع رواج پیدا کرد در شهر ری و شیعه زیاد شد. این شنونده عزیز و گرامی و امثالشون که علاقه من باشن به این بحث میتونن به کتاب تاریخ تشیع در ایران تألیف استاد محترم جناب آقای حجت الاسلام والمسلم جناب آقای رسول جعفریان میتونن مراجعه کنن، اونجا به تفصیل آمده.
بله، کتاب تاریخ تشیع در ایران نوشته آقای رسول جعفریان. انشاءالله که شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. یک سوال تلفنی بشنویم.
با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، من آقایی هستم. یه سوال در مورد نهج البلاغه داشتم. سید رضی رحمت الله علیه به صورت گزینشی و بر اساس اطلاعاتی که خودشون داشتن و سلیقه خودشون نهج البلاغه رو یه خطبه ها یا هر گونه نوشته ای که منصوب به حضرت علی علیه السلام بوده رو ایشون جمع‌آوری کردن به طور کامل، بعد یه سری به طور سلیقه‌ای و بر اساس اطلاعاتی خودشون داشتن و یا درکی خودشون داشتن حذف کردن. متاسفانه میگم دلیلش چی بوده که ایشون این کارو کردن؟ دلیل علمی داشته؟ دلیل تاریخی داشته؟ آیا مشکلی وجود داشته؟ ایرادی در اون نوشتجات بوده؟ کلا من خودم کارشناس محترم برنامه توضیح رو فرمانده خیلی ممنون میشم. من خیلی متشکرم.
بله جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. درباره کتاب گرانقدر نهج البلاغه پرسیدن. معیار مرحوم سید رضی در انتخاب این جملات و کلمات از حضرت امیر علیه السلام چه بوده؟ بفهمید.
معیار مرحوم سید رضی علیه الرحمه انتخاب سخنان فصیح و بلیغ امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
بله.
این هم در مقدمه‌ای که برای نهج البلاغه ایشون نوشته به روشنی برمیاد و هم در آخر کتاب تصریح میکنه که گزینش کرده. و مرحوم سید رضی چون علاوه بر علوم متعدد زمان که آشنا بوده، مردی ادیب و شاعر و فصیح بوده.
بله.
و چون چنین بوده تحت تأثیر سخنان فصیح و زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام قرار گرفته و در صدد برآمده که اون دسته از نامه ها یا خطبه ها و سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام که در اوج فصاحت و زیبایی بوده اونا را گردآوری کنه.
در واقع نمونه های برجسته
از فصاحت و بلاغت. هیچ نظری نمیدونم به اعتبار اینا نداشته که حالا اون چه نیاورده مثلا معتبر نبوده، نه نظری به اینا نداشته. نظرش گزینش به اصطلاح سخنان خیلی زیبای امیرالمومنین علی علیه السلام بوده.
پس اسم کتاب هم به همین دلیل،
به همین نجل، نهج البلاغه یعنی روش بلاغت. کسی هم بخواد بلاغت و فساد یاد بگیره، بسم الله از این کتاب یاد بگیره. اسم کتاب هم همین را حکایت میکنه.
بله.
مرحوم سید رضی در آخر نهج البلاغه که دیگه تمام میشه میفرماید و هذا حین انتهاء الغایت بنا الى قطع المختار من کلام امیرالمومنین. اینجا تمام شد هدف ما از اون چه گزینش کرده بودیم از فرمایشات امیرالمومنین علی علیه السلام.
بله.
همچنین در مقدمه چند جا تصریح میکنه، میفرماید که بلاغت در کلام امام علیه السلام از نهانگاه خود سر برون آورده و قواعدش از او گرفته شده و سخنوران و خطبا از او الگو گرفتن در زیباسخن گفتن.
بله.
و هر واعظ توانایی از سخنان او یاری جسته و با این وجود او از همه پیش افتاده و دیگران به گردش نرسیدن، او جلو افتاده و دیگران عقب موندن، زیرا سخن او سخنی است که نشان از علم حق دارد و بوی سخن پیامبر از آن به مشام می‌رسد. بعد در ادامه باز می‌فرماید علی علیه السلام تنها کسی است که سخنانش به اوج فصاحت و بلاغت رسیده است. سخن او دریای بیکرانی است که هیچ گفتاری با آن برابری ندارد و اقیانوس بی منتهایی است که نظیر برای آن نیست.
بله.
بنابراین معیار مرحوم سید رضی در انتخاب اون دسته از خطبه ها و نامه ها و سخنان کوتاه امیرالمومنین علی علیه السلام معیارش فصاحت و بلاغت بوده. اینا دیگه در اون دسته از سخنان حضرت را گرد آورده که به نظر سید رضی دیگه در اوج فصاحت و بلاغت بوده. یه نشانش هم اینه که جا در جا در سراسر نهج البلاغه اگر آدم دقت کنه بعضی جاها مرحوم سید رضی زانوی عجز بر زمین میزنه در برابر کلام فوق‌العاده زیبای علی علیه السلام و به تناسب مورد گاهی میفرماید این جمله علی از فصیح‌ترین کلام عربه. در کلام عرب کلمه به این فصیحی و جمله به این فصیحی پیدا نمیشه.
بله.
زانوی عجز بر زمین میزنه به عنوان یک ادیب بزرگ و یک شاعر بزرگ.
با اینکه خودش زبردست این کار بوده،
بله. خیلی اعجاب میکنه از فصاحت علی علیه السلام.
خب جناب استاد پیشوا، این که بعضی از خطبه ها رو ایشون تقطی کردن به همین دلیل
به همین دلیل،
یعنی اون بخشی که ارزش فوق العاده ادبی داشته رو انتخاب کرده،
قسم تقطی کرده. بله. بله. میفرمایند بعضی جاها خطبه ها را یعنی همه را نیاورده، قسمتی از خطبه را آورده، یا مثلا از یه خطبه در دو جا قطع کرده، در دو جا جداگانه آورده.
بله.
مثلا یه جا امیرالمومنین علی علیه السلام راجع به دنیا صحبت میکنه، میفرماید که من ابصر بها بصرته و من ابصر الیها اعمته.
بله.
در اینجا مرحوم سید رضی توقف میکنه، خیلی اعجاب میکنه که علی علیه السلام ماده بصره را،
بله،
که معنی بینایی و چشمه، ماده بصره را در یه جمله با متعدی کرده، در جمله دوم با الا متعدی کرده و دو معنای متفاوت ازش اراده کرده.
خیلی کوتاه گویا،
خیلی کوتاه، و میگه که این از کلمات بسیار فصیح عربه.
این جمله رو ترجمه می‌فرمایید؟
خیلی قابل ترجمه نیست، خیلی
نمیشه به فارسی برگردون.
میشه ولی اون زیبایی نمیشه.
بله اون زیبایی.
حضرت فرمود من ابصربی ها بصرتو، هر کس دنیا را وسیله بصیرت و عبرت قرار بده، دنیا او را بصیرتر قرار میده، او را بصیر و بینا قرار میده.
بله.
و من ابصر الیها، هر کس چشم بدوزد به دنیا، چون اینجا با اله متعدی شد.
بله.
هر کس چشم بدوزد به دنیا، دنیا او را کور میکند.
بله.
هر دو از ماده بصر است، ولی در جمله اول با متعدی کرده، اون معنا را افاده میکنه. در جمله دوم با اله متعدی کرده، این معنا مادهش یکیه، با دو تا لفظ حرف تعدیه آورده، دو معنای متفاوت حضرت ازش استفاده کرده. و این نمونه عرض کردم، ده ها مورد هست. بله. که مرحوم سید رضی اعجاب میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که شنونده گرامی هم دریافت کرده باشن پاسخ سوالشون رو. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. از شماره 913-4562 نوشتن معلب خونیس که بوده و ماجرای شهادت او چه بوده است؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
معلب خونیس از یاران و اصحاب بسیار نزدیک امام صادق علیه السلام بوده. نه تنها از محضر امام استفاده می کرده، بلکه خدماتی هم برای حضرت انجام می داده، یعنی جزء محرم اسرار بوده. ولی حضرت نگران بوده که این بعضی از اسرار را این فاش کنه، جانش به خطر بیفته.
بله.
اسراری بوده بین شیعیان، بین شیعیان و امام صادق سلام الله، و این بی احتیاطی کرد. بی احتیاطی کرد، بعضی از اسرار را از دشمن ازش شنیدن، و داوود ابن علی حاکم حکومت عباسی بوده در مدینه، حاکم مدینه بوده داوود ابن علی.
بله.
داوود ابن علی به اتهام اینکه او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه.
بله.
البته اتهام بود، میگن چیز نبود، واقعیت نبود، میخواست اتهامی بزنه.
درسته.
به اتهام اینکه او از قیام محمد ابن عبدالله معروف به نفس زکیه حمایت کرده، این را بازداشت کرد و به شهادت رسوند.
بله.
و امام صادق سلام الله بسیار ناراحت شد و تشریف برد با عرض کنم که حاکم مدینه، پرخاش کرد به حاکم مدینه، شما اصحاب من کشتید و شخصی نزدیک من را کشتید، به چی جرمی این را کشتید؟ او بهانه آورد، گفت من نکشتم، فلان مأمور خودسرانه این کار را کرده. و فرمود که خب اگه خودسرانه این کار را کرده، خب مجازاتش کن، قصاصش کن، که اونم قصاص کرد و کشتش اون آدم را.
بله.
جریان معلم نخونیس از این قرار بوده، در واقع به جرم تشیع، به جرم ارتباط با امام صادق سلام الله، به وسیله حاکم مدینه که از طرف حکومت عباسی حاکم بود به شهادت رسید. زندگی نامه معلم نخونیس مثل سایر اصحاب ائمه علیهم السلام در کتابای مربوط به رجال هست. علاقه مندم میتونم مراجعه کنم، مثل قاموس رجال و تنقل مقال مرحوم مقانی و امثال اینا آمده، زندگی نامه معلب نخونیس و شهادتش، جریان بسیار. شهادتش.
پس از راویان حدیث هم بوده.
بله بله.
بسیار از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما خواهیم بود با پرسمان تاریخی.
سوال داشتم در رابطه با حضرت موسی که میگم قبرش مخفی است، آیا صحیحه؟ متشکرم.
جناب استاد پیشوایی بفرمایید. درباره پیامبر بزرگی مانند حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام، به هر حال مخفی بودن قبرشون قدری محل سوال است، بفرمایید.
قبلا یادم میاد که ما سوال را جواب دادیم. خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید از سایت این پایگاه و این شبکه استفاده کنند.
بله.
اجمالا نوشتن و مرحوم علامه مجلسی در جلد 13 بهار الانوار از این چاپ‌های 110 جلدی که قصص انبیا رو اونجا آورده، ایشون هم اونجا آورده که حضرت موسی یه روز در بیابان بود و تنها بود، دید کسی قبر داره میکنه، رفت به اون شخص کمک کنه. قبری که آماده شد، حضرت موسی کف قبر خوابید که امتحان کنه که اندازه است یا نه. همونجا ملک الموت روحش را قبض کرد و چون کسی اونجا نبود و کسی دیگه از محل قبر او و محل دفن او مطلع نشد. بله، اصل قضیه درسته و مخفیه.
بله، حالا در بین پیروان کلیمیان که خودشون رو پیرو حضرت موسی میدانند هم همین مطلب هست، یعنی اون هم جایی رو به عنوان مقبره حضرت موسی معرفی نمیکنن.
جای خاصی معرفی نمیکنن.
بله، بسیار تشکر میکنم. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمت شما. از شماره 912-2035 نوشتن که حسن بصری چه بوده؟ آیا از شیعیان بوده است؟
حسن بصری از شیعیان نبوده و از تابعین بوده. در سال 21 هجری به دنیا آمده و در 110 از دنیا رفته.
بله.
شخصی فقیه و قاری قرآن و عابد بوده.
بله.
و از بیان جریان‌های فکری اون زمان که زمان دوره بنی امیه بوده و اینا طرفدار جبریگری بودن، حسن بصری طرفدار حریت اراده بوده، جبریگری را قبول نداشته و استاد واصل ابن عطا بوده. واصل ابن عطا از جلسه درس حسن بصری جدا شد و اون حرف معروف معتزله را گفت که مسلمانی که گناه کبیره میکنه نه کافره نه مسلمانه، بلکه منزلتون بین المنزلتی، از حرفای از مبانی فکری معتزله است.
بله.
واصل ابن عطا که این حرف را زد و جزء اصول فکری و اعتقادی معتزله است، واصل ابن عطا قبلا شاگرد حسن بصری بوده.
همین واصل ابن عطا که بنیانگذار اعتزال دیگه.
بله بله، از بنیان از پیشوایان معتزله بوده. واصل ابن عطا مدتی شاگرد حسن بصری بوده.
پس اینکه بله، روایاتی از حسن بصری نقل شده که از ائمه علیهم السلام مطالبی رو نقل کرده، اینا دلالت بر تشیع او نمی‌کنه.
نه نه، نامه ای داریم سوال اعتقادی مطرح کرده از امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله.
در کتابای ما هست، ولی دلیل تشیع نمیشه، جزء شیعان نشمردن و عرض کردم جزء فقها بوده. فقهایی که اون زمان میگفتن یعنی احادیث فقهی بلد بودن.
بله.
فقیه بوده، قاری قرآن بوده، آدم عابد و زاهد بوده. و کسانی که علاقمند باشن زندگی نامه حسن بصری را به تفصیل مطالعه کنن، در کتابای مربوط به زندگی نامه علما آمده، مثل موجب البلدان یاقوت هموی و وفیات الاعیان ابن خلکان در ماده حسن آمده.
بله. بسیار تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. همچنان پرسمان تاریخی تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف میشه.
میخواستم خدمت آقای پیشوایی سلام کنم و بگم که مادر زبیر ابن عوام کی بوده؟ در شیراز زنگ میزنم. متشکرم.
بله. خب جناب استاد پیشوایی، اول بفرمایید که زبیر ابن عوام همین زبیر معروفه دیگه.
بله.
بله. خب بفرمایید مادرشون که بوده.
البته زبیر ابن عوام، واو تشدید داره.
بله، باید با تشدید.
زبیر ابن عوام، مادر زبیر ابن عوام، همون زبیر معروف، رفیق طلحه.
بله.
صفیه دختر حضرت عبدالمطلب بوده
که عمه رسول،
عمه حضرت رسول و عمه امیرالمومنین علی علیه السلام، پسر عمه رسول خدا بوده.
بله.
صفیه دختر عبدالمطلب.
بله، بسیار خوب. این هم پاسخی کوتاه به سوالی کوتاه. خب تشکر میکنم از شما جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی شنوندگان گرامی هم با این برنامه سپاسگزارم. یادآوری میکنم 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر قم 0251 همه روزهای هفته و همه ساعت شبانه روز در اختیار شما خوبان هست. علاوه بر اینکه سوالات تاریخیتون رو با ما در میون میگذارید، ما رو از شنیدن انتقاد و پیشنهادتون رو هم محروم نفرمایید. به اتفاق جناب استاد پیشوایی با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حق یارتان.
اللهم صل على محمد المصطفى وعلي الزهراء وحسن المصطفى. حسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي
از پخش رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم، شنوندگان خوبی که افتخار داریم همراه و همقدم شما باشیم. عصر روز شهادت جانسوز و غریبانه حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست. این روز غمبار رو به شما تسلیت عرض میکنیم.
بار تو همه رو وفا بود رضا جان، پاداش تو که زهر جفا بود رضا جان. آن لحظه که پرپر زدی و آه کشیدی، معصومه مظلوم کجا بود رضا جان؟ رضا جان، رضا جان. بر دیدنت آمد چو جوادت ز مدینه، سوز جگرش یا ابتا بود رضا جان، رضا جان، رضا جان، رضا جان. یک چشم تو در راه به دیدار جوادت، یک چشم تو در راه به دیدار جوادت، چشم دگرت کرم و بلا بود رضا جان، رضا جان، رضا جان، رضا جان. جان دادی و راحت شدی از زخم زبان ها، این زهر برای تو شفا بود رضا جان، رضا جان، رضا جان، رضا جان. از آتش این زهر تن و جان تو میسوخت، اما به لبت ذکر خدا بود رضا جان. روزی که نبودیم در این عالم خاکی، در سینه ما سوز شما بود رضا جان.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جستجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور شما شنونده های عزیز، بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو معارف، سلام و وقت بخیر عرض میکنم. با برنامه جستجو در خدمت شما هستیم و همونطوری که مطلع هستید توی این برنامه راجع به سایت ها و کانال ها و نرم افزار ها صحبت میکنیم. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنونده های عزیز هست. حتما مواردی که مد نظرتون هست را با ما در میون بذارید. پیشنهاد، نظر، انتقاد و البته کانال، سایت و نرم افزار یا سراغ داشتید و درخواست داشتید، حتما به ما اطلاع بدید که پیگیری لازم را در این باره انجام بدیم. امروز در برنامه جستجو میخوایم راجع به نرم افزار صحبت بکنیم. نرم افزار گل نرگس. این نرم افزار شامل حدود 100 پرسش و پاسخ در 8 موضوع هست. مجموعه حاضر بعد از بازبینی صدها پرسش و پاسخ در موضوع محتویت، تحت عنوان نرم افزار گل نرگس از بانک سوالات انتخاب شده و بعد از اصلاح برای استفاده در اختیار کاربران قرار گرفته. پاسخهای تخصصی، اتقان پاسخها، تفصیل پاسخها، معرفی منابع و مستند بودن پاسخهایی که به سوالات داده میشه از ویژگی های علمی نرم افزاره که اگه سوالی در زمینه محتویت داشتید یا شبهه در این زمینه توی ذهن شما وجود داشت میتونید از طریق این نرم افزار به یه پاسخ مناسب برسید. اما در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق شنونده صحبت های جناب حجت الاسلام رضاپور، مدیر گروه کلام و فلسفه مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه های علمیه باشیم و راجع به نرم افزار اطلاعات بیشتری در اختیارمون قرار بگیره.
با توجه به شبهاتی که امروزه در بین مردم خصوصا جوانها در فضاهای مجازی رواج پیدا کرده، خصوصا پیرامون مهدویت، مرکز مطالعات پاسخگویی به شبهات بر اساس رسالتی که بر دوش داره به این مناسبت تصمیم گرفته نرم افزاری حاوی پاسخ به سوالات و شبهات ارائه کنه که بر اساس این سیاست نرم افزار گل نرگس رو که حاوی 106 پاسخ به سوالات و شبهه هست در این راه ارائه کرده که امیدوارم دوستانی که الان صدا منو میشنون بتونن از این استفاده کنن. قبل از این که من ویژگی های علمی این نرم افزار خدمتون عرض کنم، باید عرض کنم که این نرم افزار نیاز به نصب نداره، یعنی هر کسی میتونه از این به راحتی استفاده کنه، سهل الوصوله و در سایت ما هم، یعنی سایت اندیشه که مربوط به مرکز مطالعات، این نرم افزار در کنار حدود 20 نرم افزار دیگر به سادگی قابل دانلود و میشه شنوندگان عزیز، کسانی که به اصطلاح به این سایت دسترسی دارن میتونن از این به راحتی استفاده کنن. از نظر محتوایی این نرم افزار دارای 8 عنوان که عبارتند از وجود و امامت حضرت مهدی سلام الله علیه، مهدی باوری، غیبت امام زمان، مباحث عصر ظهور، سیره حضرت مهدی، موعودگرایی، علائم و زمینه‌های ظهور، آسیب شناسی مهدویه. یعنی هر جوری که شما فرض کنید سوالی رو به ذهنتون برسه در این نرم افزار میتونید پاسخش رو به راحت از طریق سرچی که خودش داره میتونید اونجا جستجو کنید و پیدا کنید. یکی از مهمترین قابلیت های این سادگی این نرم افزار، مرکز نرم افزارهاشو به دو صورت، یعنی به صورت مناسبتی و به صورت چند رسانه‌ای ارائه میکنه. چند رسانه‌ها خب هم محتوای بیشتری دارن و امکاناتشون بیشتره، البته از این جهت رسیدن به اون وصول بندی مقداری مشکل‌تر، نیاز به نصب اینا داره. اما این نرم افزار همونطوری که عرض کردم به خاطر اینکه حجم کمتری هم داره به راحتی قابل دسترسی و نیازی به نصب هم نداره، یعنی هر کس به محض اینکه دانلود بکنه اینو در اختیارش میگیره و به راحتی میتونه ازش استفاده بکنه. دانلودش هم به صورت هم خیلی سهل بسون و هم به صورت رایگان در اختیار همه هست، میتونن از این استفاده بکنن. قابل ذکره که تمام این سوالات و شبهات، یعنی پاسخهایشون در چند مرحله ارزیابی صورت گرفته، یعنی ما به طور طبیعی سوالات و شبهاتی که میاد در مرکز مطالعات ابتداءن پاسخهایی که داده میشه چه در اون مرکز چه بیرون، مدیر گروه اینا رو ارزیابی میکنه. بعد از تایید و ارزیابی مدیر گروه اینو به بیرون از مرکز یک از کارشناسان متخصص میدیم ارزیابی میکنه. این مراحلیه که برای هر سوال و شبهه پاسخاش داریم. در نرم افزارا علاوه بر اون دو مرحله ارزیابی، به خاطر اطمینان بیشتر و اشتباهات و خطاهای کمتر، یه بار دیگه این مورد ارزیابی قرار بگیره. به حدی ارزیابی شده، کار شده به اینه که اشتباهاتش به حد اقل رسیده و میشه الحمدلله بهش اعتماد کرد با منابع دست اول و قدیمی و مورد اطمینان.
جستجو، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر
فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا، این هم تو ادامه داره. خب این وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیاره هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حداکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم.
بله، فکر کنم نوبت بین رسیده که بریم بین مردم و ببینیم نظر مردم راجع به فضای مجازی چیه.
نرم افزار ایرانی بله استفاده کردم، مخصوصا موبایلیشو. خب بیشتر اونا که تحت اندروید هستن استفاده کردم، خب چیز خوبی هم هستن. بله
اپلیکیشن های ایرانی رو نه تا حالا به ذهنم نرسیده، نشنیدم، یا اگرم بوده خیلی کمرنگ بوده.
چون استوار کمیه چیزیه که همه چیزو بستن، هیچی مثلا شما نمیتونی تبلیغ کنی یا مثلا دوستاتو نمیتونی پیدا کنی، ولی چطور فیسبوک همه هستن توش.
نه از ایمیل ایرانی اصلا استفاده نمیکنم، به دلیل اینکه اولا که جامعه نیستن.
ایمیل خارجی، ایمیل ایرانی چرا اومده جدیدا؟ من تبلیغاشم دیدم ولی کار نکردم، چون نه تبلیغ اینا چیزی میبینم ازش، نه کار کردم باهاش.
ما یک شبکه اجتماعی خوبی داشته باشیم داخل ایران و اون مشکلات قبلی نباشه، خب مسلما بهتر شاید استفاده هم بکنم.
ممنون که با ما همراه هستید. برنامه جستجو رو تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم و توی این برنامه با نرم افزار گل نرگس آشنا میشیم. برای دریافت این نرم افزار میتونید به سایت اندیشه قم مراجعه بکنید و اون رو دریافت کنید. کافیه توی موتورهای جستجوگر عبارت اندیشه قم رو بزنید، وارد این سایت بشید، توی قسمت نرم افزارها نرم افزار گل نرگس انتخاب بکنید و بهره ببرید. دانلود نرم افزار همونطوری که جناب آیت الاسلام رضاپور هم توضیح دادن حجم زیادی نمیخواد و در کنار اون گرافیک قابل قبولی ارائه شده که به صورت دسته‌بندی سوالات در دسترس کاربران و علاقمندان قرار داده. بسیار خوب، امیدوارم که توی این فرصتی که در اختیارمون بود تونسته باشیم یک نرم افزار خیلی خوب رو به شما معرفی کرده باشیم. رسیدیم به پایان برنامه جستجو. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید در این برنامه تشکر میکنیم. 30553 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست. حتما مواردی که مد نظرتون هست رو با ما در میون بذارید. پیشنهاد، نظر، انتقاد و البته کانال، سایت و نرم افزاری و سراغ داشتید و درخواست داشتید، حتما به ما اطلاع بدید که پیگیری لازم را در این باره انجام بدیم. لحظات بسیار خوبی را براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب شنوندگان گرامی، از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. آخرین ساعات و دقایق روز پنج شنبه رو داریم سپری میکنیم. به ساعت 17:05 داریم نزدیک میشیم. 17:07 غروب آفتاب رو در شهر مقدس قم شاهد خواهیم بود و 17:26 هم اذان بر